فرشتگان هارکرالد آواز میخوانند. تجسم پوشیده از بدن خدا. متی 1 آیات 18 تا 25 و باقی. مقدمه. خب امروز صبح مجموعه کریسمس خدا برای سال 2024 آغاز میکنیم. همانطور که میدانید در اکثر سالها ما یک مراسم عبادی داریم که باید در ماه دسامبر کار کنیم و امسال مراسم عبادی ما این است که در شادی بخوان. سرودهای مورد علاقه من را کاوش میکنیم. حتی یک QR کد وجود دارد که شما را به اسپاتیفای میبرد تا بتوانید هنگام خواندن در مورد آنها همراه با سرود آواز بخونید. فکر کردم با مجموعه های کریسمس خود در ماه دسامبر روی این موضوع کار بکنم و بسیاری از سرودهای کریسمسی که میخوانیم از نظر الهیات بسیار غنی هستند و فکر کردم که بهتر از سرعت را کم کنیم و برخی از الهیات موجود در یکی از آنها را بررسی کنیم. معروفترین و دوست داشتنی‌ترین سرود یک آهنگ بسیار عالی است. وقتی برای اولین بار شروع به فکر کردن در مورد این سری از آهنگ ها کردم، فکر کردم هر هفته به یک سرود متفاوتی نگاه کنیم. اما وقتی شروع به فکر کردن در اولین سرود کردم، تصمیم گرفتم که در طول 3 هفته به آن نگاه کنیم. خداشناسی که آموزش می‌دهد بسیار غنی است. سرودی که ما به آن نگاه می‌کنیم فرشتگان هارکرالد آواز می‌خوانند هستش. همین چند لحظه پیش آن را خواندیم. این سرود اولین بار تقریباً 300 سال پیش در سال 1739 ظاهر شد و نسخه‌ای که امروز داریم توسط ترکیبی از چارلز وسلی و جورج بیتفیلد نوشته شده است. نسخه‌ای که امروز می‌خونیم دارای 3 قسمت است. قسمت 1 و عنوان آن از وقایع انجیل لوقا در لوقای 2 گرفته شده. زمانی که شبانان در مزارع خود بیرون آمده بودند و گوسفندان خود را نگهداری می‌کردند و فرشته خدا بر آنها ظاهر شد و جلال خداوند در اطراف آنها درخشید و آنها سیراب شدند با ترس زیاد. فرشته تولد عیسی خداوند را اعلام کرد و خدا را ستایش کرد و گفت جلال خدا در برترین ها و سلامتی در زمین در میان کسانی که از او خوشنود است. قسمت 1 هارک، فرشتگان منادی آواز میخوانند. شکوه به پادشاه تازه متولد شده. فکر میکنم چیز عادی این باشد که این هفته به آیه 1 به قسمت 1 و هفته آینده به قسمت 2 و غیره نگاه کنیم، اما من نمیخوام این کار را انجام دهم. من میخواهم این هفته به قسمت 2 نگاه کنیم، زیرا قسمت 2 مستقیما به تجسم صحبت میکنه. به کلمات قسمت 2 گوش دهید. مسیح توسط بالاترین آسمان و مورد ستایش، مسیح خداوند، خداوند ابدی، فرزندان از رحم باکره، پوشیده از بدن خدایگان دیدن. درود بر خدای متجسد، مانند انسان از سکونت مردان خوشنود است. عیسی امانوئل ما، زبان زیباست. ایده هایی در آن گنجانده شده است که بسیار عمیق و قابل تأمل است. اما من همچنین گمان میکنم که اگر انگلیسی زبان اول شما نباشد، همانطور که امروز برای بسیاری از دوستانی که اینجا هستند وجود دارد، درک آن کمی دشوار است. قسمت 2 از سرود فرشتگان هارکرالد آواز میخوانند در حال تأمل در حقیقت مرد شدن خداوند است. خداوند جسم میگیرد. خدا با ما. پس امروز صبح قرار است که کمی به انسان شدن خدا فکر کنیم. تجسم. مطمئناً این ایده که خدای خالق کل جهان به یک نوزاد انسانی ضعیف و درمانده تبدیل خواهد شد، یکی از تکان دهنده ترین ایده های کتاب مقدس است. در واقع من فکر میکنم که از نظر شوکه کننده است که همین خدا بر روی صلیب برای مردمش خواهد مرد. اگرچه تکان دهنده است، اما یکی از سنگ بنای اصلی مسیحیت این واقعیت است که خدا جسم گرفت و ما آن را دکترین تجسم مینامیم. امروز صبح می‌خواهیم به سادگی تعدادی از سوالات کلیدی را بپرسیم و پاسخ دهیم و تجسم شگفت‌زده شویم. و اولین مورد این است: آیا کتاب مقدس واقعا تعلیم می‌دهد که یک نجات دهنده در جسم خواهد آمد؟ پاسخ به این سوال این است: بله، درست است. اجازه دهید شما را به یک گردش سریع از عهد عتیق ببرم تا به شما نشان بدهم کتاب مقدس در مورد ناجی چه میگوید. اولین چیزی که در مورد نجات دهنده آینده میآموزیم، درست در همان آغاز در پیدایش 3:15 درست در سپیده دم آموخته میشود. در آنجا میخوانیم که خداوند چگونه همه آنچه را که وجود دارد آفریده و خوب بوده است. چگونه آدم و حوا را به صورت خود آفرید و آنها را بر هر آنچه که هست تسلط داد. آنها علیه خدا قیام کردند و کلام او را رد کردند و به شیطان ایمان آوردند. خداوند در نتیجه آن تصمیم بر آنها حکم کرد. خب در آن داوری به ویژه در داوری علیه شیطان، خداوند اولین وعده انجیل فیض در پیدایش 3:15 داد: من بین شما و زن دشمنی خواهم کرد، بین نسل تو و نسل او، او سر تو را میکوبه و تو پاشنه او را میکوبی. نجات دهنده ای که گناه و شیطان را در هم خواهد شکست، فرزند زن خواهد بود. پس این وعده ای است که این نجات دهنده آینده گوش و خون خواهد بود. یک انسان، یک نوزاد به دنیا آمده و از فرزندان زن. ثانیاً در اشعیا 7:14 می‌آموزیم که نشانه ای برای همراهی با تولد این فرزند ناجی وجود دارد. آن نشانه از اشعیا در کتاب مقدس متی 1 که قبلا خواندیم تکرار شده است. این آیه میگوید: بنابراین خداوند خود نشانه ای به شما خواهد داد، اینک باکره آبستن شده و پسری خواهد آورد و نام او را امانوئل خواهید گذاشت. این کودک باید یک کودک معجزه آسا باشد، زیرا قرار است که از یک باکره متولد شود، از زنی به دنیا آمده که هرگز با مردی رابطه جنسی نداشت. این یک تولد معجزه آسا بود. یادم میاد با شخصی در مورد تولد باکره صحبت کردم. زنی که با او صحبت میکردم زبانهای کتاب مقدس را به خوبی میدانست. به من گفت: البته کلمه باکره را میتوان زن جوان ترجمه کرد و بله میتواند، اما این چنان نشانه ای است؟ زن جوان بچه دار میشود. هیچ چیز غیر عادی در آن وجود ندارد. این روش دنیا از ابتدا تا کنون است. اما در اینجا اشعیا می نویسد: خداوند خود نشانه ای به شما خواهد داد، باکره باردار خواهد شد. بنابراین دو واقعیت در مورد نجات دهنده آینده وجود دارد. او در جسم می آید، فرزندان زن و زن باکره خواهد بود، تولد معجزه آسایی خواهد بود. سومین موردی که باید به آن توجه کنیم در میکا 2:5 آمده است، پیشگویی که 700 سال قبل از آمدن مسیح اتفاق افتاد. اما ای بیت لحم افراتا، اگرچه در میان قبایل یهودا کوچک هستید، برای من یکی از شما خواهد آمد که حاکم بر اسرائیل خواهد شد، که منشأ آن از قدیم و از دوران ازل است. این فرزند گوشت و خون زن باکره‌ای قرار بود که در شهر ناچیزی در آن سوی دنیا به دنیا بیاید. بیت لحم مکانی بی اهمیت، گویی ناجی جهان در کوتبریج به دنیا آمده باشد. یه همچین چیزی، نجات دهنده از بیت لحم خواهد آمد. سپس قطعه پایانی پیشگویی که مانند اره مویی در مربعتکاری است، در ملاکی آخرین کتاب عهد عتیق که حدود 400 سال قبل از عیسی نوشته شده است. ملاکی در 4:5-6 میگوید که اینک الیاس نبی را قبل از آمدن روز بزرگ و مهیب خداوند برای شما میفرستم. او دلهای پدران را به فرزندان شما و دلهای فرزندان را به آنها باز خواهد گردانید. ای پدران، مبادا بیایم و زمین را با حکم ویران کننده مطلق بزنم. ملاکی به این نکته اشاره میکند که خداوند پیش از ظهور پیشکسوتی را برای او خواهد فرستاد. یهودیان آن روز از این پیشگویی معتقد بودند که الیاس قبل از آمدن مسیح باز خواهد گشت. عیسی یحیای تعمید دهنده را به عنوان کسی که به آن وعده داده شده بود عمل معرفی میکند. بنابراین همانطور که عهد عتیق به مسیح آینده اشاره میکند، ما باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ او در جسم خواهد آمد، او فرزند یک زن خواهد بود، او در یک باکره متولد خواهد شد، در بیت لحم، شهری در آن سوی دنیا، و رسولی او را بشارت خواهد داد. 4 حقیقت نبوی که به مسیح اشاره میکند. آیا کتاب مقدس واقعا تعلیم میدهد که نجات دهنده در جسم خواهد آمد؟ بله درست است. در مرحله دوم اجازه دهید که به این سوال توجه کنیم: عیسی چگونه به دنیا آمد؟ مریم برای ازدواج با یوسف فرمان بسته بود، آنها رسما نامزد کرده بودند. اکنون این نامزدی باستانی با نامزدی امروز بسیار متفاوت است. آنها طبق قانون مقید بودند و برای شکستن نامزدی نیز مانند شکستن ازدواج مستلزم طلاق است. متی تقریبا به طور کامل این درام را از دیدگاه یوسف به ما میگوید و در انجیل لوقا ما داستان را از دیدگاه مریم دریافت میکنیم. متی به ما میگوید که قبل از اینکه با هم جمع شوند، یعنی قبل از اینکه رابطه جنسی داشته باشن معلوم شد که مریم باردار است. باردار از طریق روح القدس. اکنون باید همه چیز در سر یوسف میگذشت. میدانم که مال من نیست. او باید با شخص دیگری بوده باشد و او میتوانست از شدت عصبانیت او را گزارش دهد و او را به جرم زنا سنگسار کنند. اما از متا می آموزیم که حتی در مواجهه با دنیایش که ظاهرا از هم می پاشد امیدها و رویاهایش در هم می شکند او پاسخ سنجیده نشان داد و شوهرش یوسف که مردی عادل بود و نمی خواست او را شرمنده کند تصمیم گرفت بی سر و صدا طلاقش شد. او حقش را داشت که لباسهایش را پاره کند، فحاشی کند و او را سنگسار کند، اما تصمیم می گیرد بی صدا او را طلاق دهد تا از دردش دوری کند. این بود تا اینکه فرشته خداوند در خواب بر او ظاهر شد و او را مورد و او را در مورد چند چیز روشن کرد. از اینکه او را به عنوان همسر خود به خانه ببرد نترسد، زیرا آنچه در او تصور شده است از روح القدس است. اینجا نه یوسف بی وفایی است، نه یوسف زناکاری است، نه یوسف خیانتکار. آنچه ما داریم یک معجزه استخوانی است. او یک پسر خواهد داشت و شما او را عیسی خواهید نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. و این اتفاق برای تحقق آنچه از طریق پیامبر آمده است و او را امانوئل خدا با ما صدا خواهند کرد. یوسف از خوابی که بیشک شبهای بیارامی بود برخاست و مریم را به همسری به خانه خود بود و متی در تلاش است که به ما بگوید مریم و یوسف تا زمانی که پسری به دنیا نیاورده بودن رابطه جنسی نداشتن و او را نمی‌شناخت. متی بدون عبارات نامشخص به ما میگوید که او درباره چه کسی می‌نویسد و این کار را با دو ارجاع به عهد عتیق انجام می‌دهد. در این دو مرجع دو نام داریم، امانوئل و عیسی. بیایید ابتدا به امانوئل نگاه کنیم. کلمه امانوئل به معنی خدا با ماست. سرود ما میگوید عیسی امانوئل، ما مانند انسان از ساکن شدن مردم خرسندیم. امانوئل یک دعا یا یک درخواست است، بلکه صرفا بیان یک واقعیت است و ما را به آن آیه در اشعیا 7:14 باز میگرداند. بنابراین خود خداوند به شما نشانه خواهد داد، باکره باردار خواهد شد و پسری به دنیا میآید، او را امانوئل مینامند. پیام متی این است که این فرزند نبوت، این فرزند موعود که قرار بود نشانه باشد، بالاخره آمده است. متی میگوید که نبوت برآورده شده است و این بچه با ما کمتر از خداوند نیست. خدا در جسم در میان مردم راه میرود و در اواخر وقت بین او میآید. فرزندان از رحم باکره در گوشت پوشیده شده خدا را باید ببینیم. اکنون یک شوک بزرگ برای خوانندگان یهودی بود، زیرا یهودیان آنقدر دیدگاه عالی نسبت به خدا داشتن که هیچ تصوری از او نمی ساختن. حتی دوست نداشتن که از نام او استفاده کنن و وقتی نام او را می نوشتن حروف را حذف می کردن. از اون رو امیران فاتحان رومی آنها را چنان شگفت زده می کردن که یهودیان را بی خدا می نامیدن، چون چیزی نداشتن که نگاه کنن و که به آن اشاره کنن و بگوین خدای ما هست یا خدای ما اینجاست. در این زمینه است که متی ادعا میکند خدا نه تنها به ما نمایشی از خود داده است، بلکه او در واقعیت شخصا آمده تا در موقعیت انسانی ما سهیم باشد. چه ادعایی! آیا میتوانی بگید که این چقدر رادیکال است؟ این بسیار نهایی و آنقدر انحصاری است که و مطمئنا با ایده مدرن ما مطابقت نداره، که همه ما به روش خودمان در حال کار کردن و رسیدن به خدا هستیم. ولی متی میگوید که خدا راه خود را به ما رسانده است. این عیسی که آمده امانوئل، نه معلم بزرگ است، نه فیلسوف، نه مرشد، نه همتای محمد یا گاندی. او در واقع و کاملا خدا با ماست. این ادعای اساسی است که مسیحیت بر آن بنا شده است. این ادعایی است که بدون ترک ایمان به کلیت آن نمیتوان آن را ترک کرد. سوال بعدی که باید به آن بپردازیم این است که آیا واقعا میتوانیم باور کنیم که او از یک باکره متولد شده است؟ تولد باکره، داستان پری حتما. آیا این فقط یک افسانه است که برای سرپوش گذاشتن بر برخی بی‌احتیاطی‌های جنسی ناخوشایند ابدا شده است؟ مطمئنا عده‌ای هستن که چنین فکر میکنن. یکی از اسقف‌های بدنام سابقه انگلستان در تلویزیون ظاهر شد در دهه 1980 و گفت بسیار شک دارم که آیا خدا ترتیب یک تولد باکره را بدهد. در آن زمان این یک بیانیه تکاندهنده برای یک اسقف بود. اما از آن زمان به بعد در امتداد روحانیان اسمی به جریان اصلی تبدیل شد. اما میبینید که مسیحیت به آنچه در واقع اتفاق افتاده است توجه دارد، نه آنچه که به آن میتوانیم یا نمیتوانیم باور کنیم. میبینید که آیا خداوند از هیچ جهان را ساخته است یا خیر، آن را پر از حیوانات، پرندگان و ماهیگر، مردان و زنان. اگر او واقعا به دنیا آمده است و در میان مردم راه رفته است، اگر مریض را شفا داده، به نابینا بینایی داده، مردگان را زندگی کرده است، اگر او همه این کارا را انجام داده، پس چه چیزی مانع از به دنیا آمدن یک باکره می شود؟ اگر در حاکمیت خود چنین تصمیمی بگیرد، موضوعی واقعا مربوط به تولد باکره نیست. سوال واقعی این است که آیا شما معتقدید که خداوند در کاری که انجام می دهد حاکم است؟ آیا شما معتقدید که خداوند می تواند معجزه کند؟ اگر او بتواند زایمان از باکره غیر عادی در از هر کار معجزه‌آسای دیگری است که انجام می‌دهد، پس خدا چرا انتخاب کرد که با تولد باکره به این دنیا بیاید؟ خب دلایل زیادی وجود دارد، اما من می‌خواهم به صورت 4 مورد را مشخص کنم. خب اولا عمل روح القدس برای ایجاد لقاح مسیح همراه با فقدان لقاح به اراده انسان، یعنی روش عادی، به تازگی حاکمیت کاری خدا که انجام می‌دهد اشاره دارد. این به این واقعیت اشاره میکنه که خدا در حال انجام یک کار کاملا جدید است، تقریبا این که او در حال شروع یک بازسازی است. ثانیاً نشان میدهد که نجات باید از جانب خداوند باشد، درست همانطور که خداوند وعده داده بود که نسل زن در نهایت مار را از بین خواهد برد. خداوند آن را با قدرت خود و نه از طریق تلاش انسانی به وجود می آورد. تولد باکره یادآوری غیر قابل انکار است که نجات هرگز از طریق تلاش انسان حاصل نمی شود، بلکه باید کار خود خدا باشد. ثالثاً ولادت باکره اتحاد خدای کامل و انسانیت کامل را در یک شخص ممکن کرد و کمی بعد به آن خواهیم پرداخت. و چهارم، تولد باکره نیز انسانیت واقعی مسیح را بدون پذیرش گناه موروثی که از طریق آدم به ارث رسیده است ممکن می سازد. لوقا 1:35 می گوید بنابراین فرزندی که به دنیا خواهد آمد مقدس خوانده خواهد شد. چرا او مقدس است؟ از آنجا که روح القدس باعث لقاح شد، بنابراین کودک مقدس است. هیچ اثری از گناه ارثی نیست. شما می بینید که ما به عنوان گناهکار در برابر خدای مقدس ایستادیم، زیرا گناه را انتخاب کردیم و گناه را به ارث بردیم. گناه در تار و پود زندگی ما بافته شده است، به همان اندازه که دی ان ای ما هست. به دلیل تولد باکره گناه ارثی توسط عیسی به ارث نمی رسد، به عیسی منتقل نمی شود، زیرا او از روح القدس آبستن شده است. بنابراین تولد از باکره برای ایمان به عیسی مسیح و درک الهیاتی ما از مسیح عیسی نقش اساسی دارد. مسیح توسط بالاترین آسمان مورد ستایش، مسیح خداوند ابدی، مسیح فرزندان از رحم باکره پوشیده از بدن خدایگان، درود بر خدای متجسد. اما اگر او از یک باکره به گونه معجزه‌آسا و منحصر به فرد به دنیا آمده باشد، این سوال پیش می آید: آیا می توانیم عیسی را به عنوان یک انسان واقعی ببینیم؟ آیا او واقعا کسی است که مثل مردی راضی است که بین مردم ساکن شود؟ خب اجازه دهید انسانیت او را برای شما نشان دهیم. عیسی بدن انسانی داشت. او درست مانند همه نوزادان انسان به دنیا آمد. لوقا 7:2. او در دوران کودکی رشد کرد، به بزرگسالی رسید. در یوحنا 6:4 به ما گفته می شود که او از سفر خسته شده بود. در یوحنا 19:28 تشنه شده بود. در متی 2:4 او گرسنه بود. او ضعف جسمانی را در متی 4:11 می دانست، زیرا فرشتگان برای خدمت به او آمده بودند و او را تقویت می کردند. سرانجام مانند انسان ها مرد. عیسی ذهنی انسانی داشت. در لوقا 2:52 بر حکمت او افزوده شد. او یاد گرفت که غذا بخورد، راه برود و صحبت کند، بخواند، بنویسد، همانطور که عبرانیان 8:5 به ما میگوید که چگونه از والدینش اطاعت کنیم. عیسی روح انسانی و عواطف انسانی داشت. یوحنا 12:27 روح او پریشان بود. متا 28:38 قبل از مصلوب شدن او گفت روحش غمگین است. او همچنین طیف کاملی از احساسات را داشت. او از ایمان شگفت زده شده بود. متا 8:10 او از مرگ الازر با اندوه گریست. ابرانیان به ما میگوید که او با گریه و گریه بلند دعا میکرد. ابرانیان به ما میگوید که او از هر نظر مانند ما وسوسه شده است، اما بدون گناه بود و مردم نزدیک عیسی او را به عنوان یک مرد میدیدند. در متی 13 میخوانیم که چگونه کسانی که در کوچه های شهر زادگاهش با او بزرگ شده بودند او را طرد کردند. این مرد این همه حکمت و کارهای عظیم را از کجا آورده است؟ آیا این پسر نجار نیست؟ مادرش مریم نامیده نمی شود. برای آنها او فقط یک مرد بود. عیسی واقعا یک انسان بود. اما من حدس می زنم که اکثر مردم با فکر کردن به عیسی به عنوان یک انسان مشکل زیادی ندارن. معمولا مشکل زمانی پیش می آید که مردم با این حقیقت روبرو می شود که او نه تنها کاملا انسان بود و هست، بلکه کاملا خدا نیست هست. پوشیده از بدن خدایگان دیدن درود بر خدای متجسد. بنابراین این سوال پیش می آید. عیسی کاملا انسان و کاملا خدا بود. خب ما قبلا نشان دادیم که عیسی کاملا انسان است. پس بیایید به این واقعیت توجه کنید که او نیز کاملا خداست. یوحنا 1 کلمه خدا بود. در یوحنا 20:28 ما آن صحنه را داریم که در آن شوک توماس با خداوند برخواسته عیسی مسیح روبرو می شد و اعتراف او این است: خداوند من و خدای من. عیسی به او گفت: تو ایمان آوردی زیرا دیدی. خوشا به حال کسانی که ندیدند اما ایمان آوردند. عیسی توصیف توماس را از او به عنوان خدا می پذیرد. ابرانیان 1:1 قبل از قبل ما می گوید که عیسی نماینده دقیق خداست. اشعیا 6:9 آمدن خدا را در جسم پیشگویی کرد. زیرا برای ما فرزندی متولد شد، پسری به ما داده شد که حکومت بر دوش او خواهد بود و او را مشاور شگفت انگیز خدای توانا، پدر جاودانه و شاهزاده صلح نامیده خواهند کرد. اسم بچه خدای توانا. در واقع تمام دردسرهایی که عیسی از جانب فریسیان بر آن وارد شده بود دقیقا به این دلیل بود که او صریحا ادعا میکرد که خدا است. به همین دلیل او را مصلوب کردند. یوحنا 10 گزارش میدهد که عیسی از فریسیان پرسید که برای کدام یک از معجزات میخواهند او را سنگسار کند. به پاسخ آنها گوش دهید. یوحنا 10:33 یهودیان پاسخ دادند: ما شما را به خاطر هیچ یکی از اینها سنگسار نمی کنیم، بلکه به خاطر کفگویی، زیرا شما یک مرد صرف ادعا می کنید که خدا هستید. شکی نیست که عیسی ادعا می کرد که کاملا خدا و کاملا انسان است. تنها سوالی که امروز برای افرادی مثل ما وجود دارد این است که آیا او را باور داری؟ خداوند عیسی مسیح هم خدای کامل و هم خدا انسان کامل است. او به طور همزمان کاملا الهی و کاملا انسانی است و دو ماهیت کامل و متمایز در آن واحد. او ادعا میکرد که خداست. آیا این ادعا را میپذیری و اجازه میدهی که این ادعا در زندگی شما حاکم شود؟ همانطور که سی اس لوئیس یکی از نویسنده های انگلیسی اشاره کرد، شما نمیتوانید او را به سادگی به عنوان یک مرد خوب داشته باشید، زیرا مردان خوب ادعا نمیکنند که خدا هستند. یا دروغگو بود و ادعا میکرد که خداست در حالی که اینطور نبود، یا دیوانه ای بود که گمان میکرد که خداست، یا ثالثا او خداوند بود و در حقیقت کاملا خدا و کاملا انسان بود و هست. عیسی خدای جسمانی، فرزند یک زن، فرزند باکره، متولد بیت لحم، بشارت داده شده توسط یحیای تعمید دهنده، کاملا انسان و در این حال کاملا خدا، رمز و راز تجسم. حالا این را ما به عنوان آخرین سوال صبحگاهی خود می‌رساند: چرا او جسم گرفت و به این دنیا آمد؟ فرشته‌ای که با یوسف صحبت می‌کرد رویای او را خلاصه کرد و به او گفت او پسری به دنیا خواهد آورد و نام او را عیسی خواهی گذاشت، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. عیسی یعنی یهوه نجات می‌دهد. آیا می توانید تصور کنید که کودک بزرگ شده و مادرش مرتب فریاد می زند خدا نجات می دهد، خدا حفظ می کند، خدا یا نجات بده؟ حالا این مطمئنن یک نام رایج بود. این به نجات مکرر قومش توسط خدا در روزهای عهد عتیق برمی گرد. اما این نام به وضوح برای متا بسیار مهم است. مانند امانوئل، او توضیح می دهد که چه معنایی دارد. شما او را عیسی خواهید نامید، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد داد. ما در هفته آینده در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. باز همین اشاره دیگری از متا به عهد عتیق است. شما اغلب می بینید که ما عهد عتیق را به خوبی این یهودیان باستان نمی دانیم. هنگامی که آنها این سخنان متا را می خواندن می دانستن که اون به مزمور اشاره میکنه، جایی که به ما گفته میشود که او خود خداوند اسرائیل را از تمام گناهانشان نجات خواهد داد. این جالب نیست؟ خداوند وعده میدهد که خودش نجاتی از گناه را فراهم میکند و قرنها بعد عیسی برای انجام آن میآید. این به این دلیل است که او عهد به وفای خداست. پس تکلیف این بچه که آمده است چیست؟ خب مأموریت او نجات قومش از گناهان است. در روایت تولد متا اشاره به صلیب داریم. ما پیشگویی از همه چیزهایی داریم که به معنای نجات قومش از گناهان است و معنای آن مرگ بر صلیب است. بنابراین در اینجا درست از زمانی بشارت تولد عیسی مسیح با موضوع اصلی انجیل روبرو میشیم. خدایی که از زمان خلقت بر قوم خود کار کرده است و شخصا در میان آنها آمده، او به این منظور آمده است که آنها را از این شگفتی که در آن آشفتگی که در آن گرفتار شدن نجات دهد. مسیحیت توصیه خوبی در مورد اخلاق نیست. مسیحیت معجزه‌ای در مورد خدا و کارهایی است که او برای ما انجام داده است. نتیجه گیری و خبر خوب برای ما امروز و برای دنیای سقوط کرده اطراف ما این است که خدا هنوز در کار نجات مردم از این آشفتگی است. اما عهد وفای خدا همچنان به نجات گناهکاران علاقه دارد. اکنون اگر معنی نجات توسط عیسی مسیح را تجربه کرده اید، شاد باشید. امروز صبح با تمام قلب خود شاد باشید، زیرا او کار شگفت‌انگیزی برای شما انجام داده است. او برای تو آمده است، او برای تو زندگی کرده و او برای تو مرد، و نه هر پیری بلکه خود خدا مسیح، بالاترین آسمان مورد ستایش، مسیح خداوند، فرزند رحم باکره، پوشیده از بدن خدایگان. درود بر خدای متجسد. مانند انسان از سکونت مردان خوشنود است. خدای که گوش و خون گرفت، او آمد تا نجات دهد. او جسم به خود گرفت و برای هدف صریح نجات در میان انسانها را رفت. بدون داشتن آن رستگاری اینجا را ترک نکن. برای مسیح خدا را شکر کنید. جلال بر پادشاه تازه متولد شده. آمین.